ساعت 18، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. واکنش مقام های سیاسی و نظامی ایران به اتهام های موشکی آمریکا ادامه دارد. محمود احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد اسناد مربوط به اتهام هایش علیه او را ارائه کند. رابرت مالر به هزاران ایمیل کارکنان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ دسترسی یافته است. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اتهام جدید آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای، روز یکشنبه گفته‌های نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل را تنها یک ادعای بدون پایه و اساس خواند. از سوی دیگر رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز یکشنبه در گرگان گفت: همه می‌دانند یمن تجهیزات موشکی مفصلی از اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی گرفته و کشوری صاحب موشک در منطقه بود. خبرگزاری ایرنا هم از قول محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، خبر داده که جمهوری اسلامی قصد دارد علیه اتهام جدید آمریکا شکایتی به سازمان ملل ارائه کند. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هفته گذشته در نشستی خبری ایران را به تجهیز نظامی حوثی‌ها متهم کرد و خواستار اقدام جهانی شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد تا اسنادش درباره اتهام‌هایی را که اخیراً متوجه او و نزدیکانش کرده ارائه کند.
ما نمیگم در دادگاه صالح، انتظار ندارم از شما، اما حتی اگر در دادگاه فرمایشی تحت امر خودتون ما به این عناوین مجرمان محکوم شدیم، ظرف 48 ساعت اسنادش رو منتشر کنید، همه بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم رو درباره شما و عملکرد شما طی این 8 سال با مردم در میان خواهم گذاشت.
رئیس و مسئولان قوه قضاییه هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. پرونده های قضایی حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی، علی اکبر جوانفکر و شماری دیگر از نزدیکان محمود احمدی نژاد در هفته های اخیر به کشمکش سیاسی بین دو طرف تبدیل شده است. در ادامه تحقیقات مربوط به دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گزارش شده که رابرت مالر، بازرس ویژه این پرونده، به هزاران ایمیل ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ دسترسی یافته است. یکی از وکلای تیم انتقالی ترامپ گفته رابرت مالر به طور غیرقانونی به این ایمیل ها دست یافته، اما همکاران آقای مالر این موضوع را رد کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها هر گونه تبانی ستادش با روسیه را رد کرده. مقام های مسکو همچنین اتهامی را بی پایه می دانند و در حال حاضر دست کم 3 تحقیق جداگانه در نهادهای آمریکا درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته در جریان است و رابرت مالر، بازرس ویژه وزارت دادگستری، در این تحقیق محسوب می شود. نطق پیش از دستور محمود صادقی، نماینده مجلس، صبح یکشنبه موجب تنش در جلسه علنی شد. محمود صادقی، نماینده تهران، در نطق خود گفت نمایندگان نه اساره فضایل ملت، بلکه اساره فضایل شورای نگهبان هستند. این گفته های آقای صادقی با واکنش های تند شماری از نمایندگان روبرو شد و از جمله حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین، علاوه بر اظهارات مطرح شده از مدیریت علی مطهری، رئیس جلسه، هم به شدت انتقاد کرد. اعتراض ها تا دقایق پایانی جلسه صبح یکشنبه ادامه یافت. در ادامه تنش‌های روزافزون میان روسیه و آمریکا پیرامون سوریه، برخوردهای خطرناک جنگنده‌های دو کشور در آسمان سوریه افزایش یافته. مقام‌های روسیه به تازگی آمریکا را متهم کردند که از راه بازسازی و ارتش آزاد سوریه در پی براندازی رژیم بشار اسد است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
چند مقام ارشد پارلمانی روسیه مدعی شدند آمریکا برای مقابله با روسیه در سوریه آماده می شود. شنبه مرکز روسیه نظارت بر آتش بس در سوریه ائتلاف بین المللی را به حمایت از باقی مانده های گروه های تروریستی در سوریه متهم و اعلام کرد. مستشاران آمریکایی در پایگاه الحسکه به شبه نظامیان سوری آموزش نظامی می دهند. به عقیده نظامیان روس، هدف این اقدام احیای ارتش آزاد سوریه به منظور مبارزه با دولت دمشق است. ویکتور بوندارف، رئیس کمیته دفاع سنای روسیه، گفت آمریکایی‌ها به دنبال بی‌ثباتی مجدد در سوریه هستند، اما به گفته وی نیروهای حامی دمشق توان کافی برای مقابله با این طرح را دارند و روسیه نیز هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. همچنین فرانس کلینسویچ معاون رئیس کمیته دفاع سنای روسیه آمریکا را متهم کرد. هدفش از احیای ارتش آزاد سوریه مقابله با روسیه در سوریه است. همزمان الکسی برادافکین نماینده روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو ادامه حضور آمریکا در سوریه را موجب نگرانی شدید خواند و افزود حضور نظامیان آمریکایی در سوریه پس از پیروزی بر داعش ضرورتی ندارد. و افزود روسیه که به دعوت دولت قانونی سوریه در این بحران مداخله نظامی کرده از این کشور خارج می شود. واشنگتن واکنش به اتهامات اخیر مسکو نداشته، اما پیشتر پنتاگون درباره جدیت روسیه برای خروج نیروهایش از سوریه ابراز تردید و اعلام کرده بود این اقدام اولویت‌های آمریکا در سوریه را تغییر نمی‌دهد. سرگی ولاسیف کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید روسیه به شدت از حضور آمریکا در سوریه دلخور است.
بحران سوریه بسیار پیچیده است و به سختی می توان جزئیات این جنگ داخلی را دنبال کرد، اما یک بعد آن کاملا روشن است. سوریه به عرصه جنگ نیابتی روسیه با آمریکا تبدیل شده. البته در ابتدا طرح مسکو این بود که در کنار واشنگتن علیه حکومت اسلامی مبارزه کند و از این راه زمینه بهبود روابط دو کشور در پی مناقشه اوکراین را فراهم آورد. اما حمایت کرملین از اسد و بمباران نیروهای مورد حمایت غرب دور این طرح خط کشید و از آن پس روسیه به دنبال به چالش کشیدن آمریکا در سوریه بود. اکنون که روسیه خود را پیروز جنگ سوریه می‌داند، حضور آمریکا در سوریه خاری در چشم مسکو است و کرملین به دنبال راه‌های علنی و پنهانی است تا آمریکا را ترغیب به ترک سوریه کند.
اخیراً پنتاگون روسیه را متهم کرد که جنگنده‌های این کشور به حریم پروازی آمریکا در سوریه وارد و یا بیش از اندازه به هواپیماهای آمریکایی در حین پرواز نزدیک می‌شوند. جمعه جیمز میتیس وزیر دفاع آمریکا گفت ممکن است این حوادث ناشی از اشتباه خلبان و یا عمدی باشد و وعده داد به این موارد رسیدگی خواهد شد. روسلان پوخوف کارشناس نظامی میگوید نزدیکی جغرافیایی نیروهای وابسته به روسیه و ایران با نیروهای ائتلاف احتمال درگیری را چند برابر کرده.
بمباران مواضع شبه نظامیان حکومت اسلامی در کرانه های فرات ادامه دارد و نیروهای حامی اسد در غرب این رود و نیروهای دموکراتیک سوریه مورد حمایت ائتلاف بین المللی در شرق فرات هستند. روشن است پیروزی بر داعش که اخیراً مقامات روس بر تبل آن میکوبند شعاری برای تبلیغات داخلی است و جنگ هنوز بسیار جدی است. ما نمیدانیم آیا روسیه عمدن آمریکا را تحریک میکند یا آمریکایی ها در تمام موارد از خط ارتباطی استفاده میکنند، اما روشن است با تنگ شدن دایره تحت نفوذ داعش، دشمن مشترک روسیه و آمریکا، نزدیکی نیروهای مورد حمایت این دو، شرایط برای افزایش تصادم ناخواسته را فراهم می آورد. مشخصا اگر بپذیریم طرف روس عمدن آمریکایی ها را تحریک می کند، این خطر چند برابر می شود.
در حالی که روسیه اخیراً از پیروزی کامل بر داعش خبر داد و رئیس جمهور روسیه دستور خروج بخش از نیروهای نظامی روسیه از سوریه را صادر کرد، گزارش‌ها از ادامه بمباران مناطق مختلف سوریه توسط جنگنده‌های روسیه حکایت دارد. در تازه‌ترین تحول، ارتش سوریه که اخیراً در همکاری با ایران و روسیه مشغول پیشروی از حما به ادلب بود، وارد این استان شد. این در حالی است که ادلب بخشی از منطقه کاهش تنش است که ترکیه، ایران و روسیه درباره آتش بس در آن به توافق رسیدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 18:09 است. این بخش رو با خبری درباره ایران پی میگیریم. بر اساس تصمیم کمیته اضطرار و به دلیل آلودگی هوای تهران، روز یکشنبه مدارس ابتدایی تعطیل شدند و محدوده طرح ترافیک به دو محدوده زوج و فرد تقسیم شدند. معاون استانداری تهران گفته اگر وضعیت آلودگی هوا به همین ترتیب ادامه یابد، کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیم‌های جدی خواهد گرفت. ساعتی پیش با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، گفتگو کردم و ابتدا درباره یه وضعیت فعلی آب و هوا در استان تهران پرسیدم. اسماعیل کهرم در تهران.
ما منتظر چنین وضعیتی بودیم، منتهای خود زود شروع شد امسال. ببینید ما تمام سال رو وقت داریم که اقدامی بکنیم برای از بین بردن عوامل تشکیل آلاینده های هوا و این کار رو نمی کنیم و وقتی فصل زمستون میرسه به خاطر مسائل طبیعی و قرار گرفتن به خصوص شهر تهران در یه موقعیت جغرافیایی خاص چنین حادثه ای اتفاق میفته. حدود 2,800,000 تا اتومبیل و به همین تعداد هم موتورسیکلت و حدود 30% از کارخانه های مملکت ما در اطراف تهرانه. خب این دود و دمی که تشکیل میدن این میره بالا، سبکتر از هواست، میره بالا و میخواد فرار بکنه بره، ولی یک جبهه هوای سرد اون بالا هست میاد روی این هوای گرم مینشینه و نمیگذاره که این هوا فرار بکنه و شهر رو ترک بکنه. ما به این میگیم وارونگی، یعنی این که این دود و دم و آلاینده های که رفتن بالا برمیگردن توی سر ما و مثلا یقه سفید پیراهن بنده رو سیاه میکنن، اتومبیل سفید شما رو هم دودی میکنن و مقدار زیادش هم توی حلق خلق الله میره. کاری نکردیم در طول سال برای از بین رفتن این مصیبت.
آقای کرم چه کاری باید انجام بشه در طول سال؟
یه مجموعه عوامل مختلف هست و سازمان‌های مختلف که اینها دخیل هستن. در این شرایط همه شکایت‌هاشون رو سر سازمان حفاظت محیط زیست می‌ریزن، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست هیچ گونه عوامل آلاینده ای رو تولید نمی کنه. اگر شرایط بنزین ما نامساعد هست، اگر کارخانه ها فیلتر ندارن، اگر اتومبیل ها آزمایش فنی نمی شن، اگر موتورسیکلت ها بیش از 8 اتومبیل تولید آلایندگی می کنند، اینها ملاحظه می فرمایید که دستگاه های مختلف دخیل هستند.
آقای کرم این مواردی که شما اشاره کردید درست، ولی از طرف دیگه هم سازمان حفاظت از محیط زیست مورد انتقاد قرار می گیره به خاطر اینکه اقدامی نمی کنه، برنامه ریزی نمی کنه برای جلوگیری از کاهش آلودگی هوا و مورد این انتقاد هست که یه مقداری از وظایفش انجام نمیده. در اون مورد شما چه نظری دارید؟
بالا بنده با آشنایی کامل که به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست دارم و با اختیارات سازمان آشنا هستم، فکر نمی کنم بیش از 5-6% مسئول باشه. وقتی که ما مراکز معاینه فنی به اندازه کافی نداریم و اتومبیل نو که می خریم تا 5 سال از آزمایش معافه، شما ببینید به چه حالتی در میاد. دستگاه های گوناگون هستن که باید کاملا دست به دست هم بدن، اون هم در طول سال.
خب آقای کرم این مسئله هر سال داره اتفاق میفته، دفعه اول نیست و همونطور که شما اشاره کردین در طول سال باید برنامه ریزی بشه، هم توسط سازمان حفاظت از محیط زیست هم توسط سازمان ها و ادارات دیگه. ولی فکر میکنید که خب با توجه به اینکه هر سال مسئله داره تکرار میشه، چرا هیچ وقت هیچ کاری صورت نمیگیره؟ دلیلش چیه؟
سالهای ساله که ما برنامه ریزی های غلطمون موجب شده که تهران انقدر بزرگ بشه و این معضلات پیش بیاد. حالا ما انتظار داریم یک شبه تمام اینها رو برطرف کنیم؟ نه خیر. چندی پیش در کنفرانس کوپنهاگ شهردار سابق تهران گفت که ما برای مبارزه با آلایندگی هوا 2 تا سیاست داریم، یکی توسعه فضای سبز، دوم توسعه مترو. یعنی اگر وسایل رفت و آمد همگانی مثل اتوبوس و مترو آنقدر توسعه پیدا بکنه در تهران که حرکت اتومبیل های شخصی به خصوص با تک سرنشین رو بتونیم متوقف بکنیم، اون وقت مسئله حل میشه، ولی این سالها طول خواهد کشید.
و همینطور یک مسئله دیگه هم آموزش هست، آموزش مردم.
100% میفهمید نقش سازمان حفاظت محیط زیست اون وقت اینجا تبلور پیدا میکنه و درخشان میشه که چقدر نیرو و چقدر بودجه صرف آموزش محیط زیست میشه. من واقعا مایوس شدم از این بودجه جدید که فقط 300 میلیارد تومان برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفتند که با این همه معضلات محیط زیستی در سراسر ایران بزرگ بایستی که مبارزه بکنه.
صدای اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست را میشنیدیم در مورد آلودگی هوای تهران. شما هم اگه در این باره نظری دارید با ما در میون بذارید. @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.